أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله الذي بيمنه رزق البرا وبوجوده ثبتت الأرض والسماء واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله. عرض ادب و احترام و سلام محضر بزرگواران حاضر، آقایان عزیز و بانوان محترم. شکر و سپاس خدا رو دریا که توفیق دیوک دیگری رفیقمون کرد بر محضر کلام حضرت صادق سلام الله علیه وقوف کنیم و نکاتی رو و طرفی رو از بیانات نورباران حضرت ابو عبدالله علیه السلام برای زیست و حیات امروز خودمون بکاویم و برداشت کنیم. 4 نشست پیشین رو حیا پژوهی کردیم و از حیا گفتیم و زوایا و خبایای مختلفی که این بحث داشت، هم حیای مثبت رو با هم سخن کردیم و هم حیای منفی احمقانه رو با هم سخن کردیم و نکاتی که در دل روایات طرح شده بود رو گفتگو کردیم. واقعا میشد ادامه داد بحث حیا رو، اما من حیا کردم که کماکان بحث حیا رو در خدمت شما داشته باشیم، قدری زائد شد شاید به لحاظ زمانی. بحث جدیدی رو در این نوبت انشالله می آغازیم. اگر عزیزان نسبت به 4 بحث پیشین و حیا پژوهی که خدمتتون تقدیم شد نکته‌ای دارند، مطلبی، کامنتی، هر چی بفرمایید که من اون رو پیگیری کنم و الا بحث جدید رو با هم بیاغازیم. باری بفرمایید. سوال خیلی خوبی است. از 2 قسمت من به این پرسش دقیق نگاه میکنم. یکی این که هر کدوم از این موارد نوازر محترم لهو جاز التعبیر در زندگی انسان کمتر باشه، قطعا کم و کیف حیای آدمی کمتر. اگر من ناظری به نام خدا رو از زندگیم حذف کرده باشم، حجت خدا رو، ملائکت الله رو، قطعا درصد کمی حیامندی من هست در مقایسه با کسی که همه اینها رو با هم دیگه داره. این یک نکته. نکته بعدی، گاهی اوقات حیا یک کارکرد صرفا اخلاقی اجتماعی پیدا میکنه، گاهی حیا کارکرد ایمانی پیدا میکنه. اگر از زندگی کسی خدا حذف شد، مفهومی به نام ایمان حذف شده. او ممکنه حیا بکنه، حیا او ایمان نیست. حیا او میتونه یک کنترلر شخصی او باشه، برخی از زوایای شخصیتی او باشه. یه بحثی داریم، امیدوارم یه جایی تو این نامه بهش برسیم، تحت عنوان شاکله تو روایت ما هست، کلون یعمل و علا شاکلته. اینو میخونیم یه جای. اصلا شاکله کجاست توی جایگاهش، محل اعرابش کجاست؟ میتونم من مسیحی باشم و شاکله داشته باشم؟ میتونم من لایک باشم و شاکله داشته؟ این بحث مهمی است، میکنیم با هم یه بار انشالله. 2-3 تا نگاه هفته پیش کردم اون فرمایش سید الشهدا و ان لم یکن لکم دینون ولا تخافون المعاد فکونوا احرار، به کیا امام داره میگه؟ به کسانی که باند ابو سفیانن و باند یزیدن، حتی به اینا میگه فکونوا احرارن فی دنیاکم هازه. ما به این میگیم شاکله، میرسیم یه تایمی بهش. پس اگر یک کسی این 3 رو فاقد باشه، فقط از خیشتن خیش پرهیز بکنه، ما میگیم میتونیم او رو تحت عنوان حیا بدانیم، نه حیا ایمانی، حیا اجتماعی. ایمان با مفهومی به نام اعتقاد به خدای متعال عجینه، اگه اون نباشه اون هم قطعا نیست. معلوم شد؟ من یک تذکری بدم، یادم نیست در عرایض قبلیم گفتم یا نه، تو جامعه زندگی میکنیم که در و دیوار 2 اتفاق مهم رو توامان دارن انجام میدن. این 2 اتفاق رو بنویسم، خیلی مهمه. عزیزانی که کاری تربیتی میکنن خوندنن کتاب معرفی، به این عرض من خیلی توجه کنید. تو جامعه زندگی میکنیم که در و دیوار یعنی اینا، یعنی رسانه، یعنی محیط تربیتی، یعنی خواندنی ها
و همینجور برید تا پایین، یعنی ایژوکیشن، یعنی مدرسه، یعنی خانواده، یعنی فک و فامیل، یعنی در و دیوار. در و دیوار به عمد، که عمدش اینقدر به نظرم سهبش اینقدر، دو تا اتفاق و توامان دارن انجام میدن. یک، حذف اصل ناظر محترم، یعنی اصل قالیچه رو از زیر پای انسان ها میکشن. خدایی وجود نداره، امام زمان یعنی چی، ملائکت الله یعنی، اینا شوخیه، اینا ام البازیه. یعنی اصل ناظر حذف میشه، این یه کار مهمه. من نمیخوام تو این وادی وارد شم، میتونم برای شما لیستی از کتابایی که ارشاد چاپ کرده نام ببرم که در خدمت این کاره. اصلا بعد از اینکه من این پروسه رو خوندم، موجود و مفهومی به نام خدا دیگه تو زیست من نیست، حجت خدا نیست، ملائکت الله نیست. دقت فرمودید؟ یک مفصل این ماجراست که من روی این اسم امن، یعنی از بیرون داره اتفاقاتی میفته. یه بخشیش رو فیلمثل اگر کسی اهل مطالعه باشه در قصه عرفان حلقه و عرفان کیهانی میفهمه یعنی چی دارم میگم اونجا. یعنی اونجا یه هم منظومه فکری من آنچنان تغییر پیدا میکنه که مفاهیمی به نام گاد، به نام چه میدونم آنجلا، به نام آنجلیکا، این اصلا بالکل حذف میشه. چون میگه اصلا اینا نیست که تو بخوای به اونها نظارتی ببخشی یا نبخشی. دوستانی که اهل آسیب شناسی عرفان‌های سرخ پوستی هستن، به طور خاص آثار کویلو رو من مثال میزنم، پائولو کویلو، کسی که یه دور با کتابای کویلو زندگی، نه یه باری که بنده نشستم روی تاب دارم کیمیاگر میخونم و اینو نمیگم، با کارای کویلو زندگی بکنم که بچه‌های ما زندگی میکنن، ته مدرسه کویلو به من چی میآموزه؟ حذف این ناظرها. خب این یک بحث مهم نیست که آسیب شناسی جامعه امروزه، رسانه ما متاسفانه توی این قصه وجود داره، مفصله. یعنی فضای هنر به معنای عام هنر یکی از نیاتش اینه. یه بخش دیگه ای داریم، یه بخش دیگه سهوی، البته ممکنه سهوی باشه. دو، یه بخشی نه حذف نمی کنند این ادعا رو، حذف قدسیت، هست و قدسیت میکنند. اگر شما قدسیت رو از یک ناظری بگیرید، اون ناظر چیشو از دست میده؟ احترامشو از دست میده. اگه ناظری محترم نباشه، من میتونم از پلیس بترسم، از پلیس حیا من هیچ وقت نمیکنم، من از پلیس فرار میکنم، چون پلیس مثلا محترم نیست. محترم رو گفتم یعنی تو کلاسای قبلی ها، من از پلیس به خاطر جریمش میترسم، از به خاطر اون مؤاخذش میترسم. محترم نیست برای من داروغه، اما برای من حراس ایجاد میکنه، برای من هیبت منفی ایجاد. میان قدسیت زدائی میکنند، قدسیت رو میگیرند. وقتی قدسیت از موجودی اخذ شد، مثال عرض کنم، اینها رو اینجوری ببینید، این حجمه‌ای که اتفاق میفته، این که محمد هم موجودیست مثل من و شما، محمد هم خطا میکنه، خود علی بارها گفت تو روی من وایسید انتقاد کنید، انا لستو به فوقان اخته. دوستانی که میدونن این بحثو یعنی کجاها این اتفاق میفته، یعنی چیه اهل بیتو ما میزنیم، قدسیت اونا رو میزنیم. وقتی اون موجود مقدس بودنش رو از دست داد، محترم نیست، موجود محترم حیا کننده نیست. این بس، یعنی این دوتا حوزه، حوزه بسیار مهمی است که در و دیوار جامعه امروز در خدمت این کار هست. و هر چه ما در فضای جامعه بدون این دقت ها حرکت کنیم، از این عناصر فاصله بیشتری میگیریم و مسئله مهمی است. یه دوره زندگی میکردیم، الان یه زندگی میکنن، میگه آقا واسه من یه پارچه‌ای به نام پارچه هیئت امام حسین چی داره؟ یه اصطلاحی دارن، یعنی چی داره؟ حرمت داره. یعنی من حتی از پارچه‌ای که به نام سید الشهدا هست حیا میکنم، نه از خود سید الشهدا، از پارچه پرچم هیئت سید الشهدا حیا میکنم. یعنی وقتی قدسیته اینقدر ژرف میشه، تو داریم تو کتاب توبه کنندگان رو براتون نوشتم این بار اینجا، طرف میگه من شراب خارم، اما زمانی که جام شراب دستم بود اومدم بنوشم، چشم به پرچم سید الشهدا افتاد، انداختم از زمین. چراغه پرچم که این همه پارچه از ریخته توی، میگه این نسب میبره به یه موجود محترم به نام سید الشهدا علیه السلام. وقتی من خود معصوم رو حجتشو گرفتم زایل شد، دیگه به طریق اولاد دیگر مفاهیمش هم زایل میشه، دیگر مفاهیمش زایل میشه.
من دو جلسه پیش بکنم گفتم به روحانیت با این دید حرمت بذارم، جدا از انتقاداتی که بهش دارم، به خودشون دارم، به مصادیقشون دارم، میگم این مصداق یه پارچه است که نسب میبره به یه جایی. دقیقا چه بحثی کرده اون دفعه گفتم تو کار تربیتی بچه هام من این فضا رو اوریان نقد نکنم، تو فضای خودم نقدش بکنم، آسیب شناسی بکنم، اوریان اگه به سراغش برم عنصر حیا رو میگیرم و این قدسیت زائل میشه. خب تو همینجا بسته، چون نمیخوام وارد بحث حیا بشیم. فرمایش دیگه ندارید؟ بفرمایید. مباحثه که فرمایش حضرت عالی بود، فرمایش استادان جناب عالی بود، گذاشتم اگه عمری خدا بده 3 جلسه دیگه اصلا امام صادق رسما مطرحش میکنه. بحث بهتان یک سرفصل مستقل نام است. گفتم بس شهید میشه، من میخوام اینجا بگمش، میذارم انشالله عمری داشتیم سر اون زمان با تاکید حضرت عالی انشالله طرحش میکنم. باری بفرم. ببین دو تا نکته است. این که آیا شخص شخیص رسول مکرم نازنینمون و معصومان سلام الله علیهم اجمعین تا قرن جناب شیخ طوسی زی علما، بمیگیم زی یعنی ساختارشون، ریختارشون، بافتارشون این بوده، جوابش چیه؟ نه، رسما نه، به همین صراحت نه. یعنی در زمان تا قبل از حیات شهادت امام عسکری که یقین داریم این نبوده، دسار بوده، شعار بوده، ازار بوده، یعنی ریختار، ریختار فرهنگ عربی اون موقع بوده، دشتاشه بوده، یعنی هیچ فرق قیافه زراره با فلان شخص نمی کرده، زراره بزاز بوده، کاسب بوده، یعنی عالم دین ظاهرش تفاوتی با دیگر افراد نمی کرد. تا جناب کلینی هم میدانیم، جناب صدوق هم میدانیم، شیخ طوسی هم میدانیم که اونها به خاطر قدری نگاه ایرانیشون تفاوت البسه داشتن، نه البسه‌ای که امامه باشه، تحت الحنک باشه، عبا باشه. آمد از حوالی دوری مغول به این طرف به خاطر دلایل مختلف جامعه شناختی که نمیخوام واردش بشم، تفاوتی ایجاد شد بین لباس نظامیان، لباس دبیران، لباس منشیان، لباس عالمان و قص علیهم، نه برای شیعه، بلکل لباس طیف مذهبیان. آرام آرام به خاطر این فرهنگ نوع لباس اسلامی ما، علمای ما اینی شد که الان شد، هیچ اشکال هم نداره، کمون که لباس ما مردان اینی شد که الان شد، لباس بانوان اینی شد، یعنی تطور زی ما پیدا کردیم. اما یادتون باشه، سوال میکنم، جناب بو علی سینا لباس پزشکی تنش بود؟ ابدا لباس پزشکی تنش نبود، اتفاقا او امامه داشت جناب بو علی سینا. اما هر چه آمدیم لباس پزشکی شد ریختاری. الان بحث ما این نیست که آیا این لباس اون لباسه، آیا عزاداری سید الشهدا که زمان امام سجاد می کردن پرچم بود اون موقع؟ نه پرچم نبود. اگه پرچم بود اینجوری گلدوزی می کردن؟ نبود که. عزاداری فرمتش تطور تاریخی پیدا می کنه. تو هر تطور تاریخی اون مصداق وقتی نسب می بره مثل جلد کتاب قرآن می مونه. یه دوری شما چرم می کردی الان جوری دیگه کاره. همیشه وقتی میشه جلد قرآن موضوعیت پیدا می کنه. من حرفم رو اینه. کاری ندارم که این لباس شما میرید هند، لباس علمای شیعه ما تو هند فرق می کنه. توی چه می دونم عربستان سعودی هیچ عالمش یه امامه سرش نیست. همه این چی اسم این پارچه ها؟ قطره سرشونه. اما اونم لباس روحانیته، اینم لباس، اونم لباس روحانیته، تابع عرف، تابع نرم، تابع اون فضا. خب انشالله که سوال ندارید. خب شوخی میکنم، بریم سراغ بحث بعدی. بحث بعدیمون در راستای فرمایش پیشین حضرت صادق سلام الله علیه هست که امام اینجا داره به ما تعلیمات و تأکیدات اخلاقی تربیتی میفرماید. این جمله چون توی متن هستیم نیست، بنویسم گزارش رو دقت کنیم. جمله این بود: علیکم بالحیا. اینو 4 جلسه خوندیم، حذفش کنید، فقط باش رو نگه دارید، میشه علیکم به. متنی که الان میخونیم به برگاه توجه بفرمایید. طبق روش قبلیمون شروع نامه رو میخونیم که تأکیدات نامه رو فراموش نکنیم که این نامه چه ویژگی هایی داره.
عن اسماعیل ابن جابر عن ابی عبدالله علیه السلام که انهو کتب به هذه الرساله امام صادق این نامه رو به اصحابشون نوشتن و امرهم به مدارستها فرمان دادن این نامه رو مدارسه کنید و نظر فیها توش توجه و تأمل کنید و تعاهدها شرط و شروط واسه عمل بهش بذارید و لعمل بها عمل کنید بهش. این رو چون مفصل گفتیم دیگه فقط تذکار میکنم. وقتی امام این چهار تا امر رو کرد، فکانو یزعونها فی مساجد بیوتهم، اینا نامه رو گذاشتن تو جانمازاشون که و اذا فرقوا من الصلاه، از نمازشون خلاص شدن، نظرو فیها، نام پژوهی کنند. این تم اصلی نامه بود که هر بیان نورانی امام رو یادون باشه امام امر کرده تو هر فریز، تو هر کلمه، تو هر عبارتی با چهار تا کارو بکنیم، مدارسه کنیم، نظر کنیم، معاهده کنیم، عمل کنیم تو هر کدوم. حالا چهار جلسه حیا گفتم، خدا کنه انشالله من گویان تو حیا عمل کنم، نظر کنم، مدارسه کنم، معاهده کنم. این فرمان امام بود، این نبود که چهار جلسه توش بحث کنید، اینا در خدمت عمل هست انشاءالله الرحمن. میرسیم به یک فرمان دیگه، فرمان اینه و علیکم به تنزه اما تنزه عنه الصالحون قبلكم. اینجوره تکرار شده، یکیشو باید دیلیت کنید. و علیکم به تنزه اما تنزه عنه الصالحون قبلكم. یکی از آقایان عزیز ترجمه کنید لطفا متنو، ترجمه درست دقیق بفرمایید. بفرمایید کجاش مسئله است؟ کسی خانم‌ها ترجمه کن لطفا. آقایون خستن ها، هیچ برداشتی نکنید، باران بوده، خستن، چش آدم توی رانندگی اذیت میشه. بله دوباره ترجمه بفرمایید. دقیقاً. و علیکم، گفتیم علیکم اسم فعله، امره، مثل ایاکم میمونه. و علیکم بر شما، علیکم فعل به انجام، ایاکم فعل به عدم انجامه. و علیکم و بر شما باد که چی؟ به تنزه اما تنزه عنه الصالحون قبلکم. چرا تنزه مجروره؟ چون حرف با داره، عطف به بلحیا و به تنزه. بر شما باد تنزه از آن چیزی که صالحین قبل از شما تنزه کردند. تنزه رو عمدن ترجمه نکردم، ترجمه بانو درست بود تا برسیم بهش. دو تا فرمان مهم تو پیام امام علیه السلام هست. یک عنصر تربیتی بسیار مهمی که ما در تربیت خودمون و فرزندانمون به او بسیار محتاج هستیم، اصطلاحاً میگویند وجود تبار، وجود عقبه، وجود خلفیه، وجود سلف. این چهار واژه در فرهنگ تربیتی ما نقش بسیار مهمی داره. خانواده‌ای که این چهار تا رو داره، مملکتی که این چهار تا رو داره، اقوامی که این چهار تا رو دارن با خانواده و مملکت و اقوامی که ندارند، یا خانواده‌ای که دارند صالحشو دارند، خانواده‌ای که دارند طالحشو دارند. توضیح میدیم همه یعنی چی. یکی از عناصر مهم تربیتی اینه که موجودی به نام من، یک، چه گذشته‌ای دارم، دو، چه ارتباطی با گذشته‌ام دارم. ما توی بحثی از برخی مراکز مدرسه‌ای به پدر و مادرها میگیم که شما یه شجره نامه برای خودتون درست کنید. اصلا شجره نامه کارکردش چی بوده؟ شجره نامه یکی از کارکردهای کاهیش اینه که من بدونم سید هستم یا سید نیستم و نسلم به کدوم عزیزی میرسه. این کارکرد کاهشه. هر که کارت قصد گندم بایدش. کاه خود اندر طبع. اصل شجره نامه چی بوده کارکردش تو فرهنگ تشیع؟ خب چی بوده؟ به چه دردشون میخورده؟ سلمنا، این همون کاه هست. یعنی به شما یه خط میده. اصل تبارشناسی کارش چیه؟ اصل تبارشناسی کارکرد تربیت که فلانی ببین خلفیتو، فلانی ببین شجرتو، ببین عقبتو، ببین خلفیتو، تو یکی هستی از اینا، دوی چار در چند صد متر. وقتی من میدوم این دوی چار در صد متر رو در چار صد متر، باید تون بدوم این چوب رو به آقا تحویل بدم. اگه من کن بدوم، آقا هرچی هم تون بدوه کندی من جبران نمیشه. ما یه تیمیم که دور یک منطقه میگردیم. وقتی میگن فلانی عقبه خودتو ببین، یعنی ببین چجوری اومدن به تو رسوندن، برو و برسون. تبارشناسی در فرهنگ تشیع کارکردش تکیه است. این تعبیر خیلی قشنگه. متکا یعنی چی؟ متکا تشدید داره حتما. همین متکای ما یعنی چی؟ اونی که میتونی بهش تکیه بدی. تبار متکای آدمی است، عقبه متکای آدمی است. دین به من و شما آموخت تبار نقشش نقش تکیه‌ای هست تو این فضا. خب میگه به پدر و مادر میگه تبار خانواده تو بنویس. چی؟ سعیم کن تب شجره نامه نمیخوام بنویسیم ما که وصف کنیم چی؟ بحث دی ان ای نمی کنیم اونجا، بحث تبار میکنیم. ممکنه یک کسی بابا بزرگ یک کسی باشه، تبار او نباشه. ممکنه یک کسی دایی کسی باشه، تبار او باشه. تبار یعنی آنچه که من نسبت به او میتونم حس متکایی داشته باشم. تبار وصف کردن درخت نیست، تبار خود اون کیسه که من بتونم بهش تکیه‌گاه داشته باشم. لذا تاریخ تو فرهنگ دینی ما زمانی معنا میده که قابل چی باشه؟ یه اصطلاح داریم همه تون رو حفظید، عبرت باشه. تاریخ و عبرتش، تاریخ اطلاعات عمومی دیتایی فشار دادن روی زنگ تو فرهنگ دینی ما به درد نمیخوره. میگن تاریخی که بهش تکیه کنی. اینجا امام صادق یه مدل تربیت تعلیم فرمود. فرمود چی؟ فرمود و علیکم به تنزه اما تنزه انه صالحونه چی؟ قبلکم. میگه ببین قبل تو، پس این قصه قصه چیه؟ عقبه منه، قصه خلفیه منه، تبار منه. امام از حال من صحبت نمی کنه، از ماضی من صحبت می کنه. تو خلفیه من یه عده‌ای هستن به نام الصالحون. این صالحون با من دو تا نسبت میتونن داشته باشن. یک، نسبت حسب. نسبت چی؟ نسب. این صالحون یا حسب منن یا نسب منن، یا واقعا جزء شجره نامه نسبتی منند، با من نسبتی دارن. چه عالی. ممکنه هیچ نسبتی نداشته باشن، جزء حسب منم. کسی کلمه حسب رو که معنا میکنه یعنی چی؟ یعنی چی؟ یه اصطلاح حسب یعنی چی؟ حسب و نسب یعنی چی؟ جوابش همینه. یعنی چی؟ حالا نفرمایید فامیل، هویت من با اونا حساب میشه، هویت و شناسه من با اونا به شمار میاد، با اونا معدود میشه، قابل شمار. به این میگن حسب آدمی. میتونه این حسب فامیل من باشه، آشنای من باشه، هیچ کدوم اینها نباشه. لطف کنید و شماره یک روایتمون رو بخونیم لطفا. یه نامه ای داره مرتضی علی سلام الله علیه به حسن ابن علی علیه السلام، نامه 31 نهج البلاغه است، از مهمترین نامه های نهج این نامه است. حضرت شروع نامه رو با یک بیانی دارن، این بیان بسیار مهم. فرمایش اینه: قال امیر المؤمنین علیه السلام ای بنیه، پسر نازنینم، انی و ان لم اکن امرت امر من کان قبلی، پسرم اگرچه که من به اندازه قبلی ها عمر نکردم. اینجا حضرت داره از زندگی ملکیش صحبت میکنه، نه ملکوتیش. اگرچه که من علی 60 سال عمر دارم، یعنی شناسنامه من 6 دهه فقط زمان داره، من 1000 سال قبل رو درک نکردم، ملکیش داریم عرض میکنیم. انی و ان لم اکن عمر تو عمر من کان قبلی. اگرچه که این، اگر تعبیر اکن رو بخوایم دقیق ترجمه کنیم اینجوری میشه: اگرچه که من بسان قبلیان عمر نکرده بودم، لم اکن این معناش،
اگر اکن نبود لم عمر تو عمر من کان قبلی فرق می کرد. اگرچه که من علی عمرم عمر درازی نیست، اما فقط نظر تو فی اعمالهم، من تو اعمال دیگران نظر کردم و فکر تو فی اخبارهم، تو اخبار گذشتگان تفکر کردم و سر تو فی آثارهم، مسافرت کردم، سیر کردم، در نوردیدم در آثار آنها. این جلو چند تا جاست دوستان تشبیه میخوام بیارن ها؟ بله اینجا جا هست تشبیه. اینقدر این سه کار، این سه کار چی بود؟ نظر، فکر، سیر. نظر و فکر و سیر انجام دادم. حتی اتو که احدهم، که دوستان ترجمه کنه یعنی چی؟ حتی اتو که احدهم، آها دقیقاً، حتی اتو شمرده شدم مثل یکی از اونا. بلکه انی به ممتها الی من امورهم فقد امرت ما اولهم الی آخره. بلکه حتی بالاتر از این بگم، اینقدر امورات اونها به من رسید و تو امورات اونها من سیر کردم، فقد امرت ما اولهم الی آخرهم، با از اولشون تا آخرشون باشون زندگی کردم. یعنی من علی نسب پیشینه حیات آدمی وقوف کامل دارم. میگن این یکی از دلایل مهم اعتبار تاریخه. کسانی که تاریخ میخوان، که بحث اینه که چرا باید به تاریخ مراجعه کنیم، هیچ فرمایش مرتضی علی سلام الله علیه. حالا ما از نامه دور نشیم. حضرت صادق علیه السلام به من و شما آموخت یکی از کارکردهای تربیتی اینه که من یه صالحونی تو خلفیم داشته باشم، این صالحون رو یک بشناسم، دو معتبر بدانم و به این صالحون یه کاری انجام بدم که الان عرض میکنم. ما نسبت به صالحون امام فرمود تنزه. تنزه رو مردان معنا فرمودید چی؟ کلمه تنزه یعنی چی؟ خیلی خوبه دیگه. چی؟ چه جور تنزه؟ چه جور پاک کردنیه؟ جدا کردن. خیلی خوبه دیگه چی؟ من دنبال واژه قشنگ پارسی میگردم. آها، تنزه پیراستگیه. تنزه آراستگی نیست، تنزه پیراستگیه. نسبت به خدای متعال ما همینو عرض میکنیم دیگه. یعنی تنزه میدیم خدا رو از صفات. مثلا تنزه یعنی پیراستن. بر شما باد پیراستگی از آنچه که صالحین قبل از شما پیراستند خیشتن را. ما قبل برای اینکه پیراستگی داشته باشیم نسبت به صالحین، سه تا عمل رو باید انجام بدیم. یک، شناخت صالحان، گام اول. اگه من اصلا صالحان قبلی خودم رو نشناسم، چجوری میخوام به این نتیجه پیرایش برسم؟ یک، شناخت صالحان، نکته اول. دو، الگو سازی صالحان، هم بشناسمش هم نسبت بهش الگو سازی داشته باشم. و سه تا اتفاق تو اینجا هست. یکیشو میذاریم اسمشو تأسی، اقتدا، اتباع. اینا تو روایت ما آمد. نسبت به صالحان سه تا عمل من باید انجام بدم. گاهی تأسی میکنم، گاهی اقتدا میکنم، گاهی اتباع میکنم. در گام اول از کارهای مهم، حالا من صالحونی که در نگاه امام صادق بی تردید صالحونی که امام صادق میشموره اینا توشن. از رسول خدا میشموره تا شخص شخیص خودش، یعنی این قطعیست تو اینا. چرا؟ چون تو دیگر بیانات هست که اهل بیت علیهم السلام فی المثل رو اصحاب بدر، رو کسانی که بسیار دقیق با پیامبر خدا همراهی میکردن، فوکس میکردن، او رو بزرگ میکردن، سلمان رو بلند میکردن، او رو تشخص میبخشیدن. یعنی از رسول الله و اصحابش بیا قاضید برسید پدر من که امام باقر باشه، امام سجاد و امثالهم.
بیان که ما انکار کنیم میتونیم تا قبل از او هم دوباره تسری کنیم به عصر عیسی ابن مریم هم برسیم. اما اونی که واسه ما در دست رسه اصحاب رسولن. لذا این چهار آیتم معارف، معالم، معارک، معاهد میگن نسبت پیامبر عزیزمون. این چهار تا آیتم رو تاریخ باید مطالعه کنیم. معارف الرسول، معالم الرسول، معارک الرسول، معاهد الرسول. تقریبا اونی که بیشتر بین ماها هست کدومی که از ایناست؟ معارف. مثلا امام سجاد سلام الله علیه فرمود به بچه هامون همون جوری که قرآن می آموختیم معارک و رسول می آموختیم. معارک یعنی چی راستی؟ جنگ ها، معرکه ها. چرا ما معارک و رسول باید بخوانیم؟ واسه چی؟ کارکردهای مختلفی داره. یکیش اینه که تو معارک دشمن شناسی، نه فقط چی؟ اصحاب و رسول مشخص میشن. چون من قرار یه عده‌ای باشه که میخوام از اونا الگو بگیرم دیگه. تو معارک و رسول مشخص میشه. تو معاهد و رسول ممکنه معارک نباشه، معاهد باشه. ممکنه صلح حدیبیه باشه. ممکنه غزوه تبوک باشه، جنگ نشه، اما معاهده. گاهی اوقات جنگ جنگ سیفی شمشیریه. گاهی اوقات جنگ جنگ عهدیه، جنگ قولیه. لذا معاهد و رسول و معارک خیلی واسه ما مهمن. و من میتونم صالحون رو اونجا ببینم که چند نمرشون و روشون کار کنم. تو اینا بانوان هستن، آقایان هستن، رجال هستن، نساء هستن. بحث بسیار مهمی است. روی این جهت خیلی باید کار کرد. برای همین آقایان عزیز، بانوان گرامی، از مهمترین کارکردهای تربیت تو فرهنگ دینی ما چیه؟ قصص. درسته؟ قصص. خیلی چیزا فرق کرده. الان که من میخوام قصه بگم، قصه اورانگودان تنبل و گورخر شجاع میگم، اما میگن آقا معارک و رسول رو بگو، معاهد و رسول رو بگو، قصص پیشینیان رو با زبان امروز بگو، به زبان کودکان بگو. یعنی خود قصه هویت بخشه. اینکه چه قصه خوبی به فرزندانم میگم، بیس این قصه کجاست و قصه رو چگونه هم میگم. یه نکته بگم، آیه مبارکه، سوره مبارکه یونس، یوسف، انا اوحینا الیک احسن ال چی؟ احسن ال، احسن ال قصصه؟ نحنو نقص علیک احسن ال قصص، نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران. یه عالمی گفته بود که اگر توی کتاب فروشی موندید، خواستید تو حداقل زمان یه ترجمه فارسی قرآن بخرید، همین آیه سوره یوسف رو باز کنید ببینید چی ترجمه کرده. غالب مترجمینمون ترجمه کردن احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران، آیه قصصه، اما ترجمه کرده قصص. قصص جمع چیه؟ قصه. قصص چیه؟ خودش چیه؟ خودش چیه؟ مصدره. یعنی قصه گفتن، قصه کردن. نفر بود ما به تو بهترین قصه ها رو فرمودیم، ما به تو بهترین روش قصه کردن رو آموختیم، ما قصص به تو آموختیم. آره سلام، قصه های قرآن احسن القصص هم هست، اما این آیه نمیگه قصص، میفرماید قصص. ما از کارهایی که من مامان باید بیاموزم، من بابا، روش قصه کردن رو باید بیاموزم. اصلا قصه گفتن واسه خودش متد داره، منهج داره. قصه هست در خدمت خوابانیدن فرزند، قصه هست در خدمت احیای بیداری او. چیش فرق میکنه؟ هم محتواش فرق میکنه، هم متد قصه کردنش فرق میکنه. رسانه های ما ابزار قصه است، اما خودشون میگن چیه؟ سرگرمیه. یعنی رسانه کارش احیا نیست، کارش سرگرم کردن آدمیانه. بهتر روش هم از برای سرگرمی دیگه، بهتر روش هم هست. خب یکی ما شناخت میخوایم، لذا پس ما باید سیره گذشتگان رو و اصحاب رو خوب بدانیم، خوب بکاویم، روش کار کنیم. چون امام فرمود به پیرای خودتو همون جوری که پیشینیان خودشون رو پیراستن از اونا. یعنی گذشتگان چقدر نکته مهمیه. اونها رو برای خودمون الگو قرار بدیم. یعنی من بعد از اینکه میشناسم سعی کنم کسی از اونها رو برای خودم سمبل بگیرم، مدل بگیرم. بانوی در زندگی نامش نوشته من تمام زندگیم چشم بر حسنیه حرکت کردم. این یعنی چی چشم بر حسنیه حرکت کردم؟ یعنی من یه مدل داشتم به نام حسنیه. حسنیه که میشناسی یعنی کی دیگه؟ حسنیه خانومه دیگه، حتما خانومامون حسنیه رو بشناسن دیگه. از اصحاب کبار علی ابن موسر رضاست، از روات احادیث حسنیه، حسنیه امام رضا از دهانش نمیافتاد، خانومی بود برای خودش. میگه من چشم بر حسنیه حرکت میکردم، یعنی یه مدل بود، او رو آنالایز میکردم در زندگی خودم، بر اساس او حرکتهای خودم رو سامان میدادم. دقت فرمودید؟ یه کتاب خوبی هست، خانوم شناسی اسمش، البته من بهش میگم خانوم شناسی، نویسندش اسمش رو داشته ریاحین و شریعه، خیلی کتاب نازنینه. از همون اسم المرأة و ریحانتون این کتاب رو گرفته. ریاحین یعنی بانوان بزرگ شیعه، بانوان بزرگ شیعه. یعنی خیلی خوبه که بانوانمون، دخترانمون بانوان بزرگ، بانوان صالحات رو دیگه، چون امام میگه صالحون رو بگیر مدل کن، بانوان بزرگ شیعه رو بشناس. این کتاب به زمان فارسی هم هست، خیلی کتاب خوبیه. مال کیه این کتاب؟ مال کیه؟ لطفاً بگی چون یادم رفت. بله بعد یک کتاب مستقل در خود مرحوم حسنیه ما داریم، ریاحانی میگم بهتون، از ذهنم رفت الان یه اسم نویسندش کی. این کتاب فرمایش دارید شما؟ فکر کردم فرمایش دارید. اصلا یک کتاب مستقل داره به نام حسنیه، جناب آقای اردکانیان کتاب نوشته. یک کتاب تکی هست، خیلی کتاب خوبی. آفرین. مرحوم محلاتی نویسنده کتاب ریاحین و شریعه است، درود بر شما. یه پنجلدی خیلی خوب، کتاب تو بازار راحت پیدا نمیشه چون که کتاب بازاری امروزی نیست، کتاب چاپش تمام شده، اما توی نت به راحتی قابل استفاده و دانلود. کتاب خیلی خیلی خوبی، از بهترین منابع تاریخ نویسی بانوان بزرگ شیعه است. همزمان مثلا مرحوم علامه امینی اومده یک کتاب نوشته، بزرگان علمای مرد شیعه رو جمع کرده، اسمش گذاشته چی؟ شهداء الفضیله. من میخوام بگم اینا کار کرده شیعه که اینا نوشتن. شهداء الفضیله 150 تا صحابی رو انتخاب کرده، زندگی نامش آورده، یکیش کار کرده فرمایش امام صادقه، و تنزه اما تنزه عنه صالحون من قبلكم. اینا رو ببین چجوری رفتن، مسیر واحده، مشکلات واحده، چشم بدوز و برو، چشم بدوز و برو. علامه بله کار علامه امینی، شهداء الفضیله کار مرحوم علامه امینی است، از کتاب‌های قرر مرحوم علامه امینی است، شهداء الفضیله. این کتاب قابل استدراکه، ایشون 150 تا جمع کرد، شما 200 تا جوش اضافه کنید، او تو اینا جمع کرد. خب یک نکته مهم تربیتی بگیم، الگوسازی میکنیم، میشناسیم، الگوسازی میکنیم. سه تا آیتم داریم ما نسبت به افرادی که اونها رو الگوی خودمون قرار میدیم، گاهی اوقات تأثیر میکنیم، گاهی اقتدا میکنیم، گاهی اوقات اتباع میکنیم. درباره برخی از افراد هر سه با همه، در باب برخی از افراد برخیاش وجود داره. اگر من به این جمله دقت کنید، اگر من معصوم رو الگوی خودم قرار بدم، هم نسبت به او اتباع دارم، هم اقتدا دارم، هم تأثیر دارم. من نسبت به حجت خدا تبعیت میکنم. آیه قرآنش یادتونه؟ ان کنتم تحبون الله، چیکار کنید منو؟ فتبعونی، منو اتباع کنید. فتبعونی یحببکم الله. اتباع اعم از تأسی و اقتداست، یعنی کسی که کسی رو اتباع میکنه هم اقتدا میکنه به او، هم تأسی میکنه به او. یعنی اون موجود هم مقتدای اوست، هم چیه اوست؟ اسوه اوست. اگر من کسی رو تبعیت کنم، تبعیت در فرهنگ دینی ما قید ندارد. وقتی میگن تاب فتب اون تو چی یا رسول الله؟ تو زندگی ملکی میگه قید اصلا فتبعونی مطلقه. پس وقتی فتبعونی شد هم اقتداست هم چیه؟ تأثیه. از معصوم که میایم بیرون میشن بقیه انسانهای غیر معصوم. غیر معصوم، غیر معصوم من نسبت بهشون اتباع ندارم. من نسبت به معصومه که اتباع دارم، تبعیت دارم. فتبعونی مال غیر معصوم نیست. من مثل معصوم دو تا کار میتونم انجام بدم. اگه اون آدم صالح بودا، شناختم، یقین کردم، باور داشتم، کارنامه‌شو پس داده، گارانتی شده، ضمانت شده، اون موجود رو من یا تأسی میکنم یا اقتدا میکنم بهش. کسی میگه تأسی لغتش یعنی چی؟ معنای تأسی یعنی چی؟ این اصطلاحشه دیگه. لغت تأسی یعنی چی؟ طبقه ندارم بفرمایید، چون خیلی دور از ذهنامون تأسی، کم رو کار کردیم. اسوه تو فرهنگ لغت عرب به دستی یا قسمتی از بدن که زخم میشه بانداج میکنیم، به اون باند میگن اسوه. به اون کار میگن چی؟ تأسی. اصولا اسوه‌گیری و تأسی در امور سخته. برای کار مثبت شما نمیتونید بگید، تو عربی دارم میگم، فلانی اسوه خودت قرار بده. اسوه برای اموریه که من او انجامش به مشکل برمیخورم. عزیزی عزیزشو از دست میده، بچه کوچیکشو از دست میده، میگن فلانی به سید و شهدا تو قصه علی اصغر چی کن؟ تأسی، نگر اقتدا کن. جوانشو از دست میده، میگن سید الشهدا تو علی اکبر تأسی کن. یعنی یه مصیبت بزرگتر رو بذار جلوی خودت تا بتونی ببندی این زخمو. تأسی برای امور سخت و دشواره. ما تو زندگی وقتی کم میاریم لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون، تو پیامبر اسوه است. تأسی مال امور روتین. من تو امور روتین که تأسی نمی کنم به شما، که دارم خودم میرم. من تو اموری که کم میارم دست اندازه میبرم تأسی میکنم. خب فرمایشی دارید شما جانم؟ ها لغتشو میفرمایید. کلمه تأسی از اون لغاتی است که ما چند تا احتمال ریشه‌ای براش داریم. مثل کلمه اسم میمونه که کدومی که از ایناست. کلمه تأسی یا اینه یا اینه، یا واب و سین و یاست یا الف و سین و یاست. تو هر دوتاش هم از باب قاعده اشتقاق معناش یکی میشه، فرق توی ریشش نمی کنه. من خواستم اینو تذکر کنم که تأسی که من میشم متأسی، اون موجود میشه متأسا یا اسمم، تو امور سخته. یک کتاب نوشته جناب شهید ثانی برای تأسی، اسمش یک کتاب مستقله، اسمشو گذاشته مسکن الفؤاد فی فقد الاحبت والاولاد. این کتاب خیلی کتاب مهمیه. مسکن الفؤاد، آروم کردن قلب تو از دست دادن عزیزان و فرزندان. همش هم حدیثه. تو فلان جا واسه فلان معصوم چی شد، تو فلان جا چی شد، فلان صحابی چه بلایی سرش اومد، فلان شخص چیکار کرد، پیامبر ابراهیم از دست داد چیکار، همش تو این موضوع. چرا؟ چون میگه این آدم یه بلای سختی سر زندگیش اومده، بهش موجوداتی رو معرفی میکنیم بتونه تو این سختی‌ها خودش رو به اونا وفق بده. تأثیر مال ایناست. اقتدا چیه؟ اقتدا من گفتم ما تو امور روتین که اقتدا چیز تأثیر نمیخوایم، که ما تو سختیات که تأثیر میخوایم. تو اقتدا ما چه میکنیم؟ ما تو اقتدا جهت خانی میکنیم. من تو اقتدا حرکتمو دارم میکنم، تأثیر نمیخوام بکنم، اما تو جهته که اقتدا میکنم. پس اقتدا به جهته، تأثیر به توانایی حرکته. زندگی من سه بخششه: روتینیات زندگی دارم میرم الحمدلله، دو سختی های زندگی به تأسی میکنم، و سه تو تمام حرکت هام اقتدا میکنم که مسیر رو کج و مج نگیرم. این میشه اقتدا و تأسی و اتباع. فرمایشی دارید؟ همونه با یک فرق در واقع دقیق فقهی البته، اما همینه. آره همینه، قطعا تأثیر بالاتره، یکی از مصادیقش میشه مواسط. بله همینطور. باری این یکی از فرمایش های حضرت صادق علیه السلام بود. دوباره متن رو با هم بخونیم. فرمود و علیکم به تنزه اما تنزه انه صالحون قبلکم، بر شما باد پیرایش از آنچه که صالحان قبل از شما آنها را از خیش پیراستند. و واقعا یکی از عناصرش هم خواندن تاریخ، خواندن عقب است، خواندن خلفیه است و شناختن تبار و هویتمونه، شناختن تبار و هویتمونه. من حتی به دوستان پیشنهاد میکنم زندگی علمای صالح رو خیلی بخونید، حتی اونایی که معاصر ما بودند. من کسی که تو علوم دینی وارد میشه، چه طلبگی چه غیر طلبگی، بهش میگم فلانی از همون ابتدای راه این زندگی تو با این مقاله شروع کن، شما خواستید بخونید بد نیست. یه مقاله است اسمش هست چی؟ زی طلبگی. این مقاله است 20 صفحه مقاله است، 10 صفحه مقاله است، اما یه موجودی به ما معرفی میکنه تو ایران توی دوره‌ای، میگه ببین اینا چجوری درس خوندن، چجوری ملا شدن، چجوری زحمت کشیدن، ببین پشت تو کیا بودن، تو داری اون مسیر رو میری. یا زندگی نامه مرحوم سید نعمت الله جزایریه، یه استاد بسیار بزرگ حوزه ادبیات انگلیسی و حوزه ادب فارسی، این مقاله به زبان فارسی برگردن آقای کامران فانی. آقای فانی یک استاد بزرگ حوزه زبان انگلیسی کشور ماست، از دوستان آقای بهادین خرمشاهی است و مرد قلمش هم فوق العاده است تو این کار، فوق العاده قشنگ نوشت. اسمش هست زی طلبگی. وقتی من اینو میخونم نوع درس خوندنم فرق میکنه، نوع نگاه هم به تحصیل فرق میکنه. و امثالهم. پس این مدل حضرت صادق علیه السلام یه مدل تربیتی بسیار بسیار مهم هست توی فضاهای زندگی ما. خیلی خوب نقطه میذاریم، چون ما داریم، بفرمید خانم. سوال قشنگیه. ببینید یکی از خطاها اینه که من وقتی میخوام یکی الگوی خودم بگیرم، الگو رو باید تقدیس کنم یا تحلیل کنم؟ کدوم جوابش؟ من میخوام برم، پس حالا که میخوام برم باید آنالایزش کنم. این لیدر کوهنوردی میمونه، من میگم لیدر کوهنوردی رو الگوی خودت بگیر. خب من اگه بشینم بگم عجب دومی، عجب بالی، عجب پری، خب کی میرم؟ من باید او رو آنالایز کنم، تحلیل، نحوه راه رفتن او رو، کجا میمونه، کجا میشینه، کجا عصا میزنه، کجا قلاب میندازه، یعنی تحلیل میکنم او رو، نه تقدیس. این خطاست. اگه ما یه موجودی رو بخوایم هی تقدیسش کنیم، حرکت پشتش نمیتونیم بکنیم دیگه، به قول شما بت سازی میکنیم. من یه قاعده راحت بهتون میگم، فرمایش همین موجود عزیز امام صادق سلام الله علیه، امام صادق نازنین آب پاکی رو دست همه ما ریخته که ره گم نکنیم. فرمایش امام صادق چیه؟ بنویسم فرمایش که بانو فرمودن و این فرمایش امام صادق و ذیل اون. چقدر این فرمایش، این فرمایش آنتروپولوژی، انسان شناسیه، یعنی نه وهن میکنه انسان ها رو، مثل این میمونه که بگید تمام مخلوقات خدا انسان ها مریض خواهند شد. ما میگیم این فرمایش آنتروپولوژیه، انسان شناسیه دیگه. آقا گفت مریض میشه، مریض میشم، شدم، هستم، خواهم شد. این وصف من انسانه، قطع من که نیست که. این خار به پایت برود دشخاری می آورد، خب این مدح من، این ذم من، این وصف منه. وصف امام صادق رو ببینید چه قشنگه تو همین قصه اقتدا. فرمود عزیزم ایاکم، ببخشید ایاکم کسی حفظه؟ آفرین. ایاکه انتنس، و چقدر این جمله آنتروپولوژیش بالاست. ایاکه انتنس و رجلن دون الحجته، خب فتصدقه فی کل ما قاله، باید رو جمله بمونیم، ما نمیتونیم ترجمه کنیم رد شیم. ایاک چی بود؟ نکنه بر حذر باش، نکنه این کارو کنی یا. یعنی امام داره به من هوشباش میده، بالایی علیکم اینجا ایاک نکنه این کارو کنی یا. بپا، مراقب باش. بپا که چی؟ انتنسه بر رجلن. این جمله تنسه بر رجلن رو من بخوام کلاسی اینجا تو این جلسه معنا کنم، یعنی اینکه کسی را الگوی خود کنی. ترجمه لغتش میشه کسی را برای خودت نصب کنی، کسی را بیلبورد کنی واسه خودت، کسی را هایلایت کنی. نه، کسی که الگو، کسی رو الگوی خودت بکنی. کیو؟ کیو؟ نه قبلش هنوز کار دارم. کیو؟ رجمن یعنی کی؟ نه یعنی کی؟ یعنی هر کی. دنبال این بودم. معذرت میخوام، سندش فرق میکنه. آقا رجلن، خانم باشه چی؟ رجلن یعنی انسانن، یه آدمی. این آدمی تو کدوم قاره باشه، اسمش چی باشه، جنسش چی باشه، با ما فامیل باشه یا نباشه، اصلا اینا مهم نیست. هر آدمی یا که یعنی چی دون الحجه؟ نه چی؟ آها، غیر امام زمونت، غیر حجت خدا. این موجود فقط وصفش این باشه، نکنه یه بابایی رو الگوی خودت بکنی که اون بابا این نباشه. دون الحجه، دون یعنی غیر، غیر حجت خدا. الحجه الف لام داره، اگه بود دون حجتن بی دلیل، اما الحجه بدون اینکه اون موجود. رسول خدا منظورم نیست، امام صادق منظورم نیست، امام هادی منظورم، غیر حجت خدا. خب پس شد نکنه یکی الگوی خود بکنی که اون آدم حجت خدا نباشه. بعد چکا کنی؟ فتصدقه فی کل ما قال. معنی لغت ظاهرش میشه تصدیقش کنی آنچه که گفت رو. دوستان تو همین نشست آموختن قول تو عربی یعنی چی؟ یعنی چی تو عربی یعنی قول؟ سه تا پارت داشت: افکارم، گفتارم، اعمال. این یعنی قول. فتصدقه فی کل ما قال، تو کل کرکترش، چه تو افکارش، چه تو گفتارش، چه تو اعمالش. فتصدقه نداره. تصدیق یعنی چی؟ تصدیق یعنی چی؟ راستی کی میگه تصدیق یعنی چی؟ یعنی تو عمل کنی چون او داره انجام میده، این تصدیق. چرا تو به این فکر معتقده؟ چون آقا معتقده. این آقا مصیبت ها. دوستانی که یک کوچولو تصوف شناسی بلدن میدونن چه بلایی داره سر ما میاد. آقا چرا چون این کاری میکنی؟ پیر گفته، مرشد گفته، قطب گفته. من یه سوال میکنم از دوست من، دوستان صوفی زیاد دارم، دوستان خوبی هم هستن، میپرسم آقا جون این جناب قطب پیس بیاپان هر و هیم، اون حجت یا دون الحجه است؟ کدومی که از ایناست؟ اگه حجتی که خب همه با هم بریم آقا چرا ظهور کردی یا نگفتی من ظهور کردم؟ اگر دون الحجه است من چیکار کنم با امام صادق؟ آقا امام صادق یک چیزی گفته نمیخونه با این. پس یعنی غیر حجت خدا تصدیقش منوط به ارتباط فکرش، قولش یا عملش با یک منبع دیگه است به نام وحی. اگر فرمایش این آقا، سخن این آقا، گفتارش، رفتارش تابع قرآن و حدیث بود فتصدقه، اگه نه نه. همه این آتشار شما روشن که کدوم کجا بودید شما؟ بله. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم این کار پس تحلیل میخواد، نه تقدیس. چون اگه تصدیق تقدیس کنم که دارم تصدیق همه چی میپاشه هستم دیگه، اون تفر رو نمیتونم بهش اقتدا کنم، تصدیق کنم. جونم از کجا این حرف در آوردی شما؟ این حرف یعنی به هیچ عقل احدی تو این جلسه حرف شما نرسید. چرا تو داشتون بحث؟ بله حرف بنده اینه، هیچ بزرگوار عزیز نازنینی که روی سر بنده جا داره غیر حجت خدا، خودش هم معتقد نیست آنچه که میگه، آنچه که میکنه او عین وحیه. حرفیست؟ چه حرفیه؟ پناه بر خدا امت شما رو مراجع عزیزم میشه. حالا من مرجع تقلید نازنینم رو، من مقاله سیستانیم، مرجع تقلید عزیزم رو آی سیستانی هر فتوایی داده، من معتقدم این فتوا عین وحیه. نه ابدا هیچ کدوم شما معتقد نیست مقلای سیستانی مثلا دارم میگم. چی میخوام بگم؟ شماها که مقلای سیستانی عزیز هستید معتقدید که آقای سیستانی در فتواهاش غیر ممکنه خطا کنه؟ نه. پس چرا تبعیت میکنید؟ میگوید جان خدا خیرت بده. این که مصداقش بزرگ الله اعلم احتیاط اینه، خدا خیرت بده. نه چیزی من دارم مبناشو میگم. مبنا اینه، ما معتقدیم دین فرموده این عزیزان تو این رشته خبرن ملان باس. تازه تو بگرد کدومشون رو پیدا کن، اعلمشون رو پیدا کن. تازه اعلمشون رو که پیدا کردی ما میگیم خدایا من که خودم مجتهد نیستم، این طفلی هم تلاشش رو میکنه، زورش رو میزنه، قلبش هم که پیوند به تقوا داره، او رسیده به اینجا که این حکم خداست، من فقط چیم برای او ذمه‌ام. او میدونه و خدای متعال پس فردا جوابشو بده. هر تا حتی من سوال میگم، این قصه تو همه جا هست، شما خدای نکرده یه کسی یه بیماری داره، میرید پیش آقای پروفسور سمیعی، میگید آقا من گشتم میگن از سمیعی اینجا سمیعی تر نیست، سمیعی یک فحصی میکنه نسخه میده، یعنی این که غیر ممکنه سمیعی تو نظرش خطا کنه؟ نه والا، خود طفلی هم معتقده به این کار نیست. میگم من تبعیت علم اینجا میکنم، تبعیت دانش میکنم. خب صلوات ختم کنید. باری بحث بعدی اون بحث سختی، خیلی بحث سختی. ما چون بر محور کلام امام داریم پیش میریم، ممکنه برخی از مباحث ارتباط توالی منطقی نداشته باشه، اما من بر اساس فرمایش امام بحث میکنم. تا این سه چهار بحثی که خدمت شما داشتیم، سه تا بحث شده چهار تا، امام پیام فردی تربیتی به ما آموخت. خب پیام فردی، حیا کن و تنزه اما تنزه انو سالم. امام چون ناظر به جامعه شیعه بحث میکنه، اینجا یک مدرسه ای رو حضرت صادق سلام الله علیه باز میکنه که واقعا تمنا میکنم این بخش کلام امام رو بعد از اینکه عرائض من تمام شد خودتون خیلی پیگیری کنید. حضرت صادق سلام الله علیه میفرماید که ببینید تو جامعه زندگی میکنید، شما شیعیان ناظر به ذهنتون از بحثای قبلی پاک کنید، چون بحث الان خیلی با بحثای قبلی تفاوت گفتگویی داره. آیا شما شیعیان در عالمی زندگی میکنید که اطراف شما این افراد وجود دارن؟ یک، دوستان، اهل الباطل، اعدا. امام میفرماید فضای شیعه این سه طبقه بندی رو داره، یا دوستان ما هستند، دوست تو فرهنگ دینی ما یعنی شیعیان، اگر یک کسی از بین شیعیان در حق من ظلم کرده، در حق من بدی کرده، کدومی که از این هاست تو تقسیم بندی؟ دوستانم هست. اگر یه بانوی از همسرش طلاق گرفته، از هم به شدت دلخورن، تو این تقسیم بندی کجاست؟ دوستان. ما وقتی تو فرهنگ دینیمون میگیم دوستان، یعنی دوستی عقائدی، نه دوستی ارتباطی اجتماعی. و برعکس، ممکنه یه موجودی اتفاقا در حق من خیلی هم لطف کرده باشه، تو فرهنگ دینی به او دوست نمیگن، میگن اهل الباطل. حالا همه بحثش الان میخواییم بکنیم اینجا. یه بخش شما دوستان دارید که راحت کنم خدمتتون، اساس اخلاقیات ما بکن نکن ما ناظر به ایناست. اگه ما اینو بدونیم که امام میفرماید دوستان شما مدارشون مدار عقیدتی است، لذا بکن نکنای دین تو اینجا معنا پیدا میکنه. خب که بحث ما الان این نیست، حیا منظورشون اینا بودن، تنزه صالحون منظورشون اینا بودن. امام فرمود ببینید یه طایفه در مقابل شما هستن، این طایفه اینان، اهل الباطل و اعدا. اهل باطل یعنی کسانی که دارای عقاید باطلند، اعدا یعنی اهل الباطلی که با شما عداوت دارن. اعدا و اهل الباطل هر دو یک اشتراک دارن، اون هم اشتراک اعتقادیه. خب اما ممکن اهل باطل اعداء من نباشه. یه سوال همیشه هست و حتی تو جمعمون این اختلاف نظر قطعا هست، تو جامعه شیعمون هست، ما با اهل باطل چه رفتاری باید داشته باشیم؟ ما چگونه باید رفتار بکنیم؟ این که نظر شما خیلی هم عالیه، میخوام ببینم امام حسین چه دستور فرموده. اگه نظر شما باشه من با شما بحث میکنم، میگم آقا کی گفته راست میگی، کی گفته درست میفرمایید، بینمون چالش پیش میاد. من گاهی اوقات به شوخی به رفقای تقریبا میگم که آقا اینقدر بین خود ما شیعیان اختلاف شده، اصلا باید ما یک مجمع تقریب بین شیعه بذاریم. یعنی خود ما شیعه سایه همون داریم با تیر میزنیم. توی خانواده ای ما، توی یک خانه داریم زندگی میکنیم، اینقدر از هم دوریم، اینقدر رو هم دیگه اسم میذاریم، اینا اینن، اینا اینن، یعنی توی یک کلبه با هم نزاع داریم. حالا ببین فرمایش امام صادق علیه السلام چیه، متن به دقت بفرمایید. اصل بحث ما اینه ها، یعنی بحث امروز شب ما این بود، اون قسمت اولش زائد شد، قدری زمانش زیاد شد منظورم. امام فرمود و علیکم به مجاملت اهل الباطل. پس دستور اکید امام چیه؟ ما با اهل باطل چه کنیم؟ مجامله. امام نفرمود مدارا کنید، فرمود علیکم به مجاملت اهل الباطل. بر شما باد، فعل اسم فعله، فعل امره، بر شما باد به اهل باطل چه کنید؟ المجامله. مجامله رو میخوان تعریف کنن، میگن المجامله یعنی الفعل الجمیل. الفعل الجمیل، کلمه جمیل وقتی به یک کلمه نسبت پیدا میکنه، فصبرون جمیل، یه بار میگن فصبر، یه بار میگن فصبرون جمیل، میگن جمیل و جمال وقتی به یک کلمه پیوند میخوره یعنی مدیریت کامل آن فعل درست. اولا جمیل به کلمات مثبت پیوند میخوره، یعنی ما کلمه زشت رو به جمیل نسبت نمیگیم فقهرون جمیل، فضربون جمیل، فصبرون جمیل. کلمه جمیل یعنی مدیر. جمال بیوتی نیست، جمال صفت فعله، جمال الفعل یعنی مدیریت تام و تمام اون فعل مثبته. خب کلمه مجامله رو که جمیل سر خوده، زیبایی سر خوده، معنا کردن الفعل الجمیل، یعنی یه کار زیبا. زیبا هم نه به معنای زیبا، یعنی کار مدیریت شده، یه کار دارای برنامه. یک کلمه عرب ها دارن، من کلمه خیلی دوست دارم، میگن فلان کار مدروسه. یعنی چی مدروسه جان؟ آها، پلن داره، بررسی شده، برنامه ریز، پشتش کلی مطالعه خوابیده، یهو نیست، الله بختکی قزاقورتکی، یهو نیست، مدروس این کار. فعل جمیل یعنی کار مدروس. امام فرمود با اهل باطل مجامله کنید، یعنی فعل مدروس داشته باشید، حساب شده داشته باشید. حالا من یک مدلی رو پای برد می‌نویسم، رو مدلم خیلی این اعتقادم رو دارم مطرح می‌کنم. ببینید ما توی از زمان نادرشاه افشار یه اتفاق تو کشور ما افتاد که تا الانی که دهه چهارم بعد انقلابمونه یه قصه است. یک مقاله رو حالا من تو این جهت نوشتم معرفی می‌کنم، دوستان خواستن خودشون ببینن این مقاله رو، چاپ شده برخی از جاها. بعد از قصه حمله افغان‌ها و قصه صفویه، یک نزاع مستظرفقا نزاع بین عثمانی صفوی رو که استراء بین شیعه و سنت توی فرهنگ عربی هست مطلع هستن، چه دعواهایی شد و چه جزر و مدهایی شد، چه قسمت‌هایی از ایران دست عثمانی‌ها افتاد، بعدها چقدرش برگشت. نزاع عقیدتی بود، مفصله سر این قصه. علمای ما، علمای به خصوص جبل عامل سر این قصه چقدر گفتگوهای مفصل با سلاطین صفوی کردن، بماند بحثشون، نمیخوام بگم. تقریبا پا اواخر عصر صفویه به خصوص از دوره افشاری نادرشاه افشار یه اتفاق مهمی تو کشور ما افتاد. کشور منظورم فرهنگ شیعه است. اسمشو به جا به زبان امروز، نه به زبان اون روز، میگم چی، به زبان امروز میذاریم چی؟ وحدت یا تقریب. این مال ماها نیستا، باعث اولیت نادرشاه افشار، اگرچه که من معتقدم میشه قبلش هم نمونه هایی گرفت. نادرشاه این موضوع رو مطرح کرد که آقا به جای که بجنگیم دعوا کنیم، بیایم با هم تقریب پیدا کنیم. چرا همش با هم بجنگیم، با هم دعوا نکنیم، با هم مقرب بشیم؟ بحثش الان مفصل تو این چند دقیقه میکنم. زمان نادرشاه این اتفاق افتاد، یه چند سالی انجام شد، نادرشاه توی این پروژه بسیار شکست خورد. سر قصه کوه نور و قصه هندوستان و مفصل، تقریبا نادرشاه بعد از 8 سال دیگه تا آخر عمرش از این مقوله سخن نگفت، خودش به عنوان یک مفهوم شکست خورد در واقعش بهش اعتقاد داشت. خب این ماجرا تقریبا ماند آمد تا به اوایل دوره مشروطه کشور ما رسید. تو دوره مشروطه هم این موضوع دوباره مطرح شد. این موضوع رو هم ماها مطرح می‌کردیم، هم اهل سنت مطرح می‌کردن. تو دنیای اهل سنت کسایی مثل سید جمال اسدآبادی و چه می‌دونم بفرمایید اسمشون رو، محمد عبده و اینها مطرح می‌کردن. اون کسی که به طور خاص در اهل سنت قصه تقریب رو مطرح کرد، یک مفسر قرآنه، یک مفسر مهم قرآن هست، تفسیر المنار از تفسیرهای مهم اهل سنت. رشید رضا این تفسیر رو نوشته. رشید رضا این موجودی هست که اولین بار تو فرهنگ اهل سنت قصه تقریب بین شیعیان و کل چهار فرقه اهل سنت مطرح کرد تو الازهر مصر. این ماجرا تو دوره مشروطیت بنا به برخی از اتفاقات عصر خودشون به نتیجه نرسید. آمد مهمترین کسی که این مفهوم رو، من کلمه مفهوم رو فعلا اینجاها به کار میبرم، هستن اساتید دیگری که کلمات دیگری براش به کار بردن، مثل فرض کنید تاکتیک، مثل پروژه، من فعلا مفهوم رو به کار میبرم. تا زمان مرحوم آقای بروجردی، خدا رحمت کنه این مرد عزیز رو، مرحوم آقای بروجردی تو کشور ما مهمترین کسی است که مفهوم وحدت و تقریب رو به کار برد و پاشم وایساد و تقریبا تمام زندگی مرجعیتش یه بخشش همین قصه شد. پیوند مهمی بین این مرحوم و یه عالم بزرگ در اهل سنت به نام شلتوت برقرار شد. شلتوت رو سنی ها سایش رو با تیر میزنن ها، یعنی فقط لیست اتهامات اخلاقی، اتهامات مالی، اتهامات اعتقادی، اتهاماتی که از اسرائیل داره پول میگیره، یعنی مجمع الامراض و الاسقام و اتهامات شلتوت، یعنی سنی ها شلتوت رو بسیار تخریبش میکنن. علت اصلیش هم پیوندش با مرحوم بروجردی و این قصه هاست. خیلی آقای بروجردی سر این قصه کارهای مفصلی انجام داد، هم کارهای اثباتی کرده، مرحوم آقای من دارم گزارش میکنم، هم کارهای سلبی کرده. اثباتی یعنی این که فی المثل اینقدر کار بالا گرفت که شلتوت رسما فتوا داد به این که مذهب ما یا شافعی بود یا مالکی بود یا حنفی بود یا حنبلی بود، الان مذهب پنجمی رو هم ما قبول داریم، مذهب چی؟ جعفریه. شد مذاهب خمسه. این کار اثباتی مرحوم بروجردی بود. یه کار سلبی هم مرحوم آقا می کرد که خب اگر ندونیم ایشون کرده شاید بشنویم یهو جا بخوریم، چه میدونم. علی سبیل المثال مرحوم آقای امینی، علامه امینی، از عراق تشریف آورده ایران سخنرانی کنه اصفهان. موضوعش موضوع البته خیلی خاصه، در اثبات کفر شیخین. آقای بروجردی شبانه پیغام میفرسته که این جلسه برگزار نباید بشه و مرحوم آقای امینی رو از اصفهان میخوان میاد قم. آقای امینی ناراحت میشه، من از نجف آمدم، یه بحث به این مهمی. کسی که این قصه رو برای من نقل کرد خودش نوه مرحوم بروجردی است، خودش مرجع تقلید حال حاضر کشور ماست. میگفت آقا به ایشون فرمودن که آقای امینی، من خودم یک حدیث شناسم، اون روایاتی که درباره کفر اینا اومده من تمام سندهاشو درست و یقینی و ثابت میتونم، اما ما درگیر یه پروژه الان هستیم، یه کاری هستیم، شلتوت، این بحث مطرح شدنش گزک دست اینا میده، پس این بحث رو تو نکن. برای آقای امینی هم تبعیت کرد، قبول کرد، عذرخواهی کرد که مکدر شد، رفت سر قصه خودش. این موضوع تا اوایل انقلاب ما تقریبا دیگه بایکوت شد. آقای بروجردی تقریبا از 45 به این طرف این موضوع خوابید. بعد انقلاب 14 هست مفصل این موضوع داره مطرح میشه دوباره. به هر حال خواستم بگم از عصر نادرشاه به این طرف تقریبا 300 ساله که این قصه هست و برای خودش هم گفتگوهای مختلفی داره. من الان کاری ندارم به این که این کار درست بوده غلط بوده، اصلا تقریب یعنی چی. تقریب 3-4 تا معنا داره، این که ما از عقایدمون دست بشوییم اونا بشوین، ماها بشیم یه مذهب، اینه معناش. این که اصلا کاری مذاهب هم نداشته باشیم، مثل انسان زندگی بکنیم، اینه معناش. اینه که نه اصلا ما بیایم یک ملت واحده بشیم، عقاید و اینا سر جای این که کدومی که از اون سر جای خودش. اما و هزار اما، میخوام عرض کنم تو مفهوم دینی ما یک امری ما داریم تحت عنوان مجامله با اهل باطل. متن عمر دارم میخونم. مجامله در مقابلش کسی میگه ضد مجامله چیه؟ المجامله و ضده الممازه. که تو همین نام اتفاقا اومده همین کلمه. ممازه یعنی دشمنی تام و تمام. اون چی بود؟ مدیریت تام و تمام. ممازه یعنی دشمنی تام و تمام، یعنی به شدت باز مدروس دشمنی کردن. امام صادق، من مدلی که میخواستم بنویسم اینجاست. به مدل من دقت بفرمایید، من به این مدل اعتقاد دارم، من با این مدل زندگی میکنم، کار تبلیغمو اینجوری من مدل سازی برای خودم کردم. ما یه خانه ای داریم آقایان عزیز، بانوان گرامی، اسم این خانه هست خانه شیعیان. توی تعریف من این خانه اینا رو نداره: یک، زبان نداره، مرز نداره، ملیت هم چی نداره. توی این تعریف از خانه به مدلم دقت کنید، یه خانه شیعیان، یعنی این خانه بی زبانه، بی مرز، بی ملیته. یعنی این خانه تجمع افراد بر اساس زبان، ملیت و مرز نیست. خانه شیعیان یعنی هر آن کس که چه باشد در این خانه از شیعه هست. شیعه هم تو تعریف من یعنی امامیه. من تو این تعریف یعنی امامیه، یعنی شیعه 12 امامی. تو این مدلی که من به شما عرض می کنم، ممکنه یک کسی توی کشور من باشه، توی چیه من نباشه؟ خانه من نباشه، مثلا شیعه نباشه. شیعه نباشه به دو معنا: اینکه رسماً شیعه نباشد، دو، حقیقتاً شیعه نباشد. از اون طرف ممکنه در چه میدونم لکنهو زندگی میکنه که نه زبانش با من یکیه، نه مرزش با من یکیه، نه ملیتش با من یکیه، اما تو خونه منه. چون خونه چیه؟ اگه بپرسید از کجا این خونه رو برداشتی، میگم دین من فریاد میزنه. سید الشهدا فرمود: من کان باذلا فینا مهجته و مو وتنن الی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا. کسی که میخواد وطن بگیره یه وطنی به نام لقاء الله، لقاء خدا موطن ماست. این روایتی که دعواست بین علمای ما: حب الوطن من الایمان. اوه چه دعواییه. یعنی واقعا اگه من توی چه میدونم آفریقای جنوبی زندگی میکنم، متولد اونجا وطنمه، علاقمندی به خاک جوهانسبورگ از ایمانه، علاقمندی به خاک شیراز از ایمانه، به خاک تهران از ایمانه. یعنی خاک مهمه. علما فرمودن نه بابا، چرا بد معنا کردی یا بد معنا کردن واسط. وطن نه وطن ملکی، وطن ایمانی. یعنی اونجا که تو توطین ایمان کرده. شیخ بهای عزیز من که خودش هم شهری من و شما که نبود، که نه زبونش زبون ما بود، نه ملیتش ملیت ما بود، نه مرزش مرز ما بود، اما ماها سر سفرش هممون نشستیم. شیخ خور عاملیش همینجور. ازش پرسیدم که معنای حدیث چیه؟ شعر گفت. گفت این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن جاییست کورا نام نیست. این وطن پارادایزه، پارادایزی که نل دنبالش میگشت تفلیت وقت پیداش نکرد. یادتون میاد؟ اصلا نبود این نقش رو نقشه. تو شما تو نقشه پارادایز پیدا نمی کنی. این فردوسه، این پردیسه، این پارادایزه که نمیشه رو نقشه پیدا. بی نامه. این وطن جاییست کورا نام نیست. خب توی این تعریف من یه خونه ساختم به نام خونه شیعیان. خب جان، من کان باذلا فینا مهجته و موطنا الی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا. خب حالا تمام فعالیت من باید در خدمت استقامت، رشد و قوام چی باشه؟ این خانه باشه. هر آنچه که من به شکل فرد، حاکمیت، جامعه، مؤسسه فرهنگی، خودم، رسانم، انجام میدم، باید در خدمت این خانه تشیع باشه. در خدمت چیش؟ استقامتش، یعنی ماندگاریش، رشدش و قوامش، ماناییش باشه. خب برای این که من این حرکت رو بکنم، در مقابلم یه عده‌ای هستم که امام فرمود اینا کیان؟ اهل الباطل. میگه با اینا چیکار کن؟ المجامله. سوال، مجامله واسه چی؟ واسه خونه. مجامله واسه اینا، به تعبیر امروز با اینا تقریب کن. واسه چی؟ واسه اینا. حالا اگه من خطا کنم، مجامله اینه که آقا ما با هم یکی بشیم، ما که هیچ فرقی با هم نداریم، تو من، من تو، این نیست مجامله. مجامله یعنی فعل الجمیل که خونه آسیب نبینه. فعل یک تعبیری داره تو فرهنگ عربی، حالا اونجا جای دیگه استفاده میگن کسی که خونه شیشه ایه به سمت بقیه سنگ پرت نمی کنه، چون خونه ما شیشه ایه. آقای عزیز، ما یادمون باشه تشیع چیه؟ اقلیت. الان رابطه با هم میخونه. تشیع یه عده کوچیکن و در و دیوار با اینا چی میکنن؟ دشمنی و عداوت میکنن. ما در مقابلمون وقتی یک اهل الباطله، من نوعی با او رفتار میکنم که او نسبت به اینا مشکل درست نکنه. این قاعده تو دین ما. به این میگیم چی؟ میگیم تقیه. حالا که اینو گفتم، تقیه لغتش یعنی چی؟ از چی میاد؟ از چی میاد؟ از وقایه. وقایه این نگاهداری. یه بار این نگاهداری خودتی، یکی از این آدمای خونه، یه بار قارته، یه بار کل خونمه. لذا من آنچه که میکنم باید بپام در خدمت قوام و رشاد و استقامت این خونه باشه. دین به این میگه مجامله. حالا روایتشو با هم بخونیم. حالا اینو گفتم یه نکته بگم. ببینید، ما معتقدیم این اهل باطل انسان هستند، درسته؟ ما با این اهل باطل هر کی میخوان باشن رابطه انسانی خودمون رو داریم. رابطه انسانی سر جای خودش. امام میگه غیر رابطه انسانی، نوعی با ایشون تعامل کن که این خونه آسیب نبینه. این یه قاعده است تو فرهنگ دینی ما. حالا روایت با هم میخونیم ببینید. روایت عجیب. جانم بفرمایید. ببینید اینجا داریم رو هم راحت صحبت میکنیم دیگه. تو فرهنگ دینی ما هر آن کسی که شیعه نیست باطل است فکرش، و اون میشه شیعه اهل باطل. یعنی این پیام، پیام به غیر شیعه است. هر کی میخواد باشه باشه. حالا من میخوام بگم، هفته قبل فکر این عرض کردم، تو جامعه زندگی میکنیم که ما توی این جهت باید قبض کنیم، نه بست. یعنی چی؟ یعنی تو جامعه زندگی میکنیم که چون طفلیا مردم فکر میکنن دین یعنی هزاری که اومد یه ساعت اینجا حرف زد، بعد من یه غلط میکنم، شما میگی، شما یه جوان، اگه دین اینه که هزار گفته عطا رو به لقا بخشید، این طفلی از من حالش بده نه از دین. واسه اونا اصلا نباید ما پس اینم شد اهل باطل. ابدا کلا بهاش. من تو جد حرفایی دارم که الان فعلا مجال گفتنش نیست، خیلی هم جرأت گفتن واقعا نمیکنم، که خانواده شیعه رو چقدر ما باید مدارا کنیم. خونواده یعنی اونی که اسمن شیعه است، شناسنا. هر نکته بگم، حالا که گفتید، یه کسی که پزشکه میگه که من طبیبم، من پزشکم، من کارم درمانه، او حق داره بگه فقط من پزشک، من فقط بیمارانی رو درمان میکنم که سرپایی باشه. من بیمار بیماری وخیم درمان نمی، من بیمار بدحال درمان نمی. نه، اگه تو طبیبی، طبیب طبیب بیمارانه. این بیمار هر چقدر بیماری جرف باشه، از مولا علی پرسیدن که یا امیر المومنین صف لنا رسول الله، فرمود چی؟ و کان رسول الله طبیبا دوارن به طبه. آقا پیامبر پزشک بیمارای بدحال هم هست، تازه با نمک، نه اینکه بشینه بیاد ویزیتش کنه. دواره، دوار صفت مشبه است، صفت مبالغه است، یعنی اون میدوه بیمار بدحال. بیمار بدحال شما ریخته این تفیا، بیمار بدحال، من حالشو بد کردم. یادتون باشه من و شما مذهبی حالشو بد کردیم. فکر نکنید وقتی میگیم دیگران دیگه، یعنی من و شما مذهبی، یعنی شما رو به امام زمان قسم، من هزار به عنوان معلم مذهب به مردم چی نشون دادم از مذهب که مردم حالشون خوب شه؟ اگه شوهرم بیاد خانمم بپرس، اگه خانمم بیاد شوهرم بپرس، اگه بابا دخترم بپرس، از همسرم بپرس، یعنی چه گلی ما به سر دین زدیم ما مذهبی ها؟ خب خیلی تفلی ها فکر میکنن دین یعنی ماها حالشون بد شده. نه، پس اونی که شناسنامه این مذهبه شیعه است، کماکان شیعه است، کماکان شیعه است. من چیز حرفای آقا فرار کرده رفته اون برای آب، رفته که رفته، بچه امام زمانه که رفته. دقیق من باید هنر اونم جلبش کنم، چون اگه من جلبش نکنم تو آغوش دشمن میفته، تو آغوش اهل باطل میفته. آقا رفته اونجا هزار کثافت کاری کرده، کرده گناهشو بعد کم نمی کنم، میگم او هر چه کرده بچه امام زمان سلام الله علیه. حجت خدا که تو چان انداخته، که تازه حجت تو چان بندازه باز میشه پسرای یعقوب، بچه های یعقوب، یه تقی به توقی میخوره پیش باباشون میان یا ابانا استغفر لزنوبنا، تمام میشه قصه. خیلی تو این جهت مراقب باشیم، سخت کار، سخت کار، تحمل مد. تازه امام میفرماید با باطل مجامله کن. من بعضا ما طور خدا با این تفریه ما مجامله کنیم، با همین ها مجامله کنیم، چه برسه باطل. خب معلوم شد چی گفتم؟ چونم مشکلی نباید داشته باشم و نهایت ارتباط انسانی باید داشته باشم. از روایت دو یه طرفه رو خدمت شما عرض میکنم، خیلی عجیبه. روایت دو رو دقت بفرمایید. عن محمد ابن ابي حمزه عن رجل بلغ به امير المؤمنين عليه السلام. ابو حمزه از یک انسانی روایتی نقل میکنه که این روایت به این معنا روایتی است که ارتباط انسانی با اهل باطله. میگه مر شیخ مکفوف کبیر، حضرت مولا علی علیه السلام گذر کرد به یک پیری که مکفوف بود. مکفوف یعنی چی؟ نگید نابینا. مکفوف یعنی کمبینا. جناب جابر که رفت سر قبر مکفوف بود، نه نابینا، چشاش سو نداشت. مکفوف و کبیر، هم کمبینا بود هم شیخ بود، یعنی پیرمرد، هم سال خورده بود جسمی. کبیریش کبیری سنی نیست، کبیر جسمی. یسأل یعنی چی؟ یسأل نه گدایی میکرد. یسأل گدایی میکرد، تفلک گدایی میکرد. یسأل گدایی میکرد. چه گدایی میکرد؟ گدایی از مردم میکرد، یه پیر مردی. فقال امیر المؤمنین علیه السلام ما هذا، این لحن داره، یعنی سوال استخ، ما هذا سوال استنکاریه، ما هذا کی درست ترجمه میکنه؟ بفرم بلند. نه 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 همینه، به کیف و به اصحابش. این دیگه چیه؟ یعنی این چه وضعشه؟ چرا این اینجوریه؟ اصحاب چه جواب ناپسندی دادن؟ گفتن چی؟ یا امیر المؤمنین نصرانیون. سوال، مگه آقا پرسید من هازا که میگی نصرانیون؟ مگه پرسید این چیه که میگی مسیحیه؟ پرسید این چیه؟ حضرت محل نکرد که نصرانیون، پس نو پرابلم. فرمود نصرانیون؟ فرمود استعملتمو حتی اذا کبره و عجزه منعتمو، ازش کار کشیدید، کار کشید تا پیر شد، حالا که پیر شد و عاجز شده منعتمو، بهش کمک نمی کنی؟ یعنی من دارم این فعله رو زیر سوال میبرم. اینجا رو دقت کنید. انفقو علیه من بیت المال. سوال، بیت المال چی؟ مسلمین. به کی؟ نصرانیون. من توی لبنان جای سخنرانی نمی‌کردم، توی کلیسا گفتم، ادعا می‌کنم اولین تاریخچه بیمه اینجاست. اونا میگن زمان اجتماعی. بینه یه انسان، بینه عمر، از بیت المال مسلمین یه آدم مسیحی. یعنی اهل کی؟ اهل باطل دیگه. تو نگاه علی اهل باطل دیگه، اهل حق نیست که این بابا. این یه نمونه. پس نمونه چیه؟ ارتباط انسانی. سوال دو، امیرالمومنین سلام الله علیه 4 سال و چند ماه حاکم کوفه بود. تو این 4 سال و چند ماه حضرت جنگ جنگ چه می‌دونم اینو قاصدین و ناقص معارک مفصل می‌دونید. حضرت اواخر عمرش مردم کوفه رو جمع کرد. مردم کوفه این 4 دستن: 1 شیعیان علوی، شیعیان عثمانی، 3 خوارج، 4 اهل کتاب. شیعه 12 امامی، شیعه عثمانی، که شیعه عثمانی میگه چی؟ میگه ابوبکر، عمر، علی، عثمانو قبول نداره اینجا. یا اون قصه برعکس عثمانو قبول داره. یعنی 3 تا اهل باطل، 1 اهل حق. حضرت مردم رو جمع میکنه، بیلان حکومتی میده. بیلان دقت کنید چیه؟ من منتظرم که بفرماید نمازاتون، زخامت چادر حجاباتون، تعدد تمرکز مسجداتون، هیچ کدوم نیست. فرمود تو دوره‌ای که من بر جامعه حکومت می‌کردم، حکومت می‌کنم، ما اصبح بالکوفه احدون نکرد، در سیاق نفع افاده عموم می‌کنه. یعنی هر کی تو کوفه هست صبح که پا میشه اینجوریه، یعنی از خواب که پا میشه حال رودش اینه. چیه؟ 1، ما اصبح بالکوفه احدون الا نائمن. نائمن یعنی چی؟ آها، یعنی غرق نعمت، اوضاعش خوبه. ان ادناهم منزلتن، پایین ترین طبقه اجتماعی مردم کوفه، پایین ترین طبقه اجتماعیشون، ان ادناهم منزلتن، پایین ترین طبقه اجتماعی مردم کوفه، لیأکل البر. بر یعنی چی جان؟ نون گندم. پایین ترین طبقه اجتماعی جامعه نان گندم میخورند. حالا جامعه جالبه، خلیفه اون جامعه چی میخوره؟ نان جو میخوره. نه نون جوی چه میدونم سنان چیچیک، با زانوش باید بشکنه این نون جو رو. دقت میکنید؟ لیأکل البر، نان گندم میخورند، و یجلس فی الظل. اینو چی معنا میکنه؟ درست معنا؟ نه درست معناش کنید. خونه داره، سایبون داره، کارتون خواب نیست. یجلس و فز، تو سایه میشینه، یعنی سر سقفش سایه داره، یعنی تو خونه است. صبح که پا میشه درگیر این که اجاره چیکار کنم و اجاره نیست، کارتون خواب نیست. به قول آقا ترجمه کنیم، و یشرب من ماء الفرات، آب سالم داره. یعنی حقوق چی؟ شهروندی کامل. واسه چی؟ اهل کتاب، خوارج، عثمانی ها و شیعه. پس یه نگاه ما نگاه چیه؟ نگاه انسانیه، نگاه انسانیه. این شماره 4 فوق العاده است، به عالم می نازیم با این شماره 4. حضرت امیرالمومنین به عمالش تو شهرهای مختلف، خب خراج یک بخش مهم نیست دیگه، فقط بگم خراج توی جامعه اون روز با مالیات ما فرق میکنه. خراج برای خودش مفهوم خاص خودش رو داره، فقهی سر جای خودش، که دیگه مردم وقتی خراج میدادن دیگه خمس و زکات نمیدادن، مفاهیمش سر جای خودش. حضرت فرمود که ولا تبی ان للناس فی الخراج، وقتی میری از مردم خراج بگیری ای حاکم اسلامی، عامل جامعه اسلامی، لا تبی ان للناس فی الخراج کسوت الشتاء ولا صیف. سلام به خدا بر علی. لباس زمستونی تابستونیش رو نگیری ها، یعنی اونی که نیاز داره بهش واسه تابستونش، واسه زمستونش. ولا دابتن، مرکبش رو نگیری ها، یعتملون علیها، که ازش استفاده میکنه. ولا عبدن، و اونی که تو خونش کار میکنه، خادمشه، همکارشه، چه میدونم اسپانسر زندگیشه، اونو نگیری یا. ولا تزربن تزربن احدن سوتن سوتن لمکان درهم، اگه پول نداد نکنه بزنیشا. ولا تزربن، رفقا که ادب میدونن نون تأکید ثقیله داره، نکنه بزنی. همه رو واسه اینجا گفتم. ولا تمسن، دست درازی نکنی به مال کسی من الناس از مردم. مردم یعنی کیه آقایان عزیز؟ همه. برای اینکه بدنی که پیدا نشه بیاد بگه نه این ناس اینش یعنی اون اینش یعنی این، حضرت بلافاصله میگه مسلم ولا معاهد. یعنی چی؟ سلام خدا بر علی. میخواد نماز خون باشه، میخواد کافری باشه که داره جد. معاهد یعنی اصلا من به توی اسلام و محمد و علی اعتقاد ندارم، اما میخوام تو شهر شما زندگی، من جزیه میدم، معاهدم، جزیه میدم. ضمن مسلم او ما دست درازی به اموالشون نکنی، یا نکنی کارو بکنی. یه قصه دیگه مراتون، این کسی که اقتدا میکنه همینه دیگه، مرحوم های بروجردی کاری کرد، او چقدر آدمای بی شعور مثل من اون ایام پشت سرشون حرف زدن، چون قبل که به مرجعیت تام برسه تو بروجرد یه منطقه یهودی داشت، یهودی کوچولو، وقتی یکیشون میمرد میخواستن ببرن جنازه‌شو، برای که برسونن به قبرستون یهودیا از محله مسلمان‌ها رد میشدن. بچه شیعه ها یاد گرفته بودن یه شعرایی میخوندن، میخوام شعراشو بخونم که مثلا یهودی چی چی یا سنگ میزدن به اینا، هر چی گفتن آقا نکنید مرده است و فلان، کاری نکرد. آقای بروجردی، اینو من از یک عزیزش میگم که خودش نوه این مرد عزیزه، میگفت تا زمانی که بروجرد بود یهودی‌ها رسمشون این بود هر وقت کسی فوت میشد به آقا خبر میدادن، مرحوم بروجردی میومد اول جنازه یهودی وای میساد تا قبرستون میبردش، به حرمت آقای بروجردی کسی نمیومد سنگ بزن. آقای بروجردی که یهودیه که فرق نمیکنه. علی اگه اخت مقتدی بهش باشی میگه حتی اگه اهل الباطله نباید به جنازش چی کنی، به مالش لطمه بزنی. ولا تمسن مال احد من الناس، مس نکنی مال کسی و از مردم، مسلن ولا معاهد. چه میخواد نماز خون باشه چه اهل جزیه باشه، ها الا یادتون باشه یه شرط داره، الا ان تجدو فرسن، مگه اینکه تو خونش مرکبی پیدا کنی، یه سلاحی پیدا کنی که یعدا بهی علی اهل الاسلام، میخواد اونو علیه مسلمان ها استفاده کنه. این فرق میکنه، بگیرشون دستگیرشون کن. ادامه داره که بقیشو نمیخونی. پس یه بخش عرایض ما، بخش ارتباط انسانی ما با اهل کتاب سر جای خودش، رفقایی که اروپا زندگی میکنن با اروپایی معامله میکنن، تو محلشون یه آدم اهل کتاب هست، باید در بالاترین درجه ارتباط انسانی با اهل باطل باشیم. اهل باطل میخواد سنی باشه سنی باشه، مسیحی باشه چه میدونم، اصلا به خدا ارتباط انسانی با اونها. من یک جزوه کوچیک دارم اسمش هست بعد انسانی اجتماعی قدیر. بخش سومش آمدم سیره مرتضی علی رو با اهل کتاب بررسی کردم. گفتیم قدیر، قدیری که پیامبر نشست و برخاست گفت معاشر الناس، ای آدما این علی امام شماست، ببین امیرالمومنین چی کار میکنه. اومده پیش حضرت امیر سلام الله علیه میگه آقا جون یه رفیق مسیحی پولدار داشتم تو شهرم هیره مرد، من وصیش شدم، اموالش رو همه به من سپرده، تو وصیتش نوشته اموالشو من به فقرا بدم. حضرت فرمود که خب حالا بگو. گفت آقا اون قید نزده به فقرای مسیحی، اجازه میدی به فقرای مسلمان کمک کنم؟ اینقدر مالش زیاده کلی مردم از این رو به اون. فرمود کلا ولا، آقا قید نزده تو وصیتش که فقط، فرمود قید نزده، وقتی مینوشت نیتش فقرای مسیحی بود. یا امیر چقدر مدبه خشخاش میذاری، فقط به اینا بده. یعنی این نگاه، نگاه بسیار مهم است، نگاه بسیار. من بعضی رفقا مثلا قبول میشن دانشگاه چه میدونم زاهدان، میگم میتونی چجوری تبلیغ بکن شیعتو؟ با بهترین اخلاق، بهترین درس خوندن، بهترین نمیخواد بشینی بحث نزاع امامتی با اونا بکنی. شیعه از طریق اخلاقیاته که روش میکنه، نه از این جلسات مناظره ها و گفتگوهای اینجوری. پس این آقا یه بخش. بخش بعدش رو با هم سریع میخونیم چند تا روایت شریف رو. عن معل بن خنیس قال ابو عبدالله علیه السلام، معل بن خنیس فرمود که امام صادق فرموده است ای معلا، معل از اصحاب بزرگ امام صادق، ای معلا ان تقیت دینی و دین آبایی
تقیه دین منه و دین پدران منه. ولا دین لمن لا تقیت له. این لای نفی جنسه. لا دینه، هیچ دینی نداره اون کسی که تقیه نمی کنه. تقیه رو من مدلشو نوشتم یعنی چی دیگه؟ تقیه یعنی حفظ خانه شیعیان. من هر آنچه که می کنم سیاسی، اجتماعی، فردی، رسانه‌ای، مالی باید با دو تا محور باشه: تدارک خانه شیعیان، دو مجامله با اهل باطل، یعنی الفعل الجمیل. توی سوراخ زنبور من چوب نزنم زنبورها حمله کنن، این قاعده است تو فرهنگ دینی ما، مفصل دربارش مفصل صحبت میکنیم. حالا سوال، ممکنه کسی بگه آقا الان تو دوری ما زندگی میکنه اصلا تقیه نیست، الان که تقیه نمیخواد. ببین امام صادق چی فرمود؟ محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام، محمد ابن مسلم از امام صادق علیه السلام میفرماید کلما تقارب هذا الامر، هرچی این امر نزدیک میشه، این امر یعنی چی؟ امر فرج ما، امر ظهور ما، الامر الف لامش الف لام عهده، کلما تقارب هذا الامر کان اشد للتقیه، تقیه باید شدیدتر باشه. پس این تئوری غلطه که امروز دیگه اصلا تقیه نیست. یه نکته هم بگم، تقیه استتار نیست. اینه بگید آقا امروز که همه وهابی اعتقاد ما خبر، مگه تقیه استتار؟ تقیه استتار نیست که. یه زمانی تقیه استتار بود. تقیه عدم برخوردی است به هر شکلی که موجب استکاک با اونا بشه. بله اونا که همه چی ما رو میدونن، به تمام نرم افزارهای ما اطلاع دارن، به تمام منابع، این نیست. میگه همون عقاید رو یه جوری تبلیغ نکن که موجب استکاک با اهل باطل بشه. جونم بحثای مختلف. آره درسته، فلان چی رو گفته. بله بله، من بگیش چی میخوام بگم؟ میخوام بگم یک، اصلا نذار این بحثو مطرح بشه. گام اول طرح داره میکنه خودش، درسته. ببین وقتی طرح میکنه، میخوام بگم شما گاهی اوقات اینو به عنوان یک حوزه تئوری بحث میکنید، میفرمید آقا بله فلانی بهش معتقده، کما اینکه بخاری به فلان مسئله معتقده، اما یه بار شما میشه آتش بیار معرکه، این شما بیانش میکنی، پخشش میکنی، فورواردش میکنی. من میخوام بگم بعدم سوال مهم اینه که این آیا مجامله هست یا مجامله نیست. جواب اینه، هیچی نباید به خانه شیعه لطمه بزنه، هرچی میخواد باشه باشه، الا اینکه یه بار فقیه مرجع تقلید تشخیص میده اینجا یه چیز اعظمی وجود داره که باز خود اون هویت خانه شیعه است، مثل قصه آشورا، مثل قصه آشورا شیخ مفید عزیز ما تشخیص میده امسال اگه من تو منطقه چیچی بغداد آشورا برگزار کنم، اینا میریزن شیعه میکشن. مفید میگه بکشید، آشورا برگزار میشود. چرا؟ چون آشورا هویت خانه شیعه است. اصلا خانه شیعه با آشورا خانگیش معنا میشه. دقت فرمودید؟ پس این تشخیص فقیهه، تشخیص مرجع تقلید شماست. یه کتاب هست طقوس، طقوس یعنی آیین‌ها، طقوس مرحوم آیت الله عاشق محمدزای جعفری تو تهران نوشته این کتاب رو، به فارسی ترجمه نشده، خیلی خوبی ترجمه کردن کسا. سه تا آیتم قدیر عاشورایی که دیگه شیعه یادم رفت، حالا قدیر عاشورا حدوداً نیمه شبان، حدوداً اومده 600 سال و بر که شیعه چجوری عاشورا میگرفته، چجوری قدیر میگرفته، چقدر خون دادن پای این کار. پس یادتون باشه حفظ خانشی گاهی اوقات مصلحت اعظمی پیدا میکنه، مثل اون مفاهیم اصلی. حالا این مثال رو باز با سر با هم صحبت میکنم. جانم مجامله همینه دیگه، میفرم ما میگه ممازه، ممازه یعنی یه کاری بکنم دشمنی او برانگیخته بشه. یه بار میگم مجامله، مجامله میکنم که جمال او رو به دست بیارم. حالا اگه من انجام دادم او انجام نداد، او خبثی سر جاش بود. دو تا آیتم میشه اینجا، یک مدیریت میکنم خبث او رو، دو اگر کار به ادابت کشید تعبیر خود هست امیر شی بود اینجا، این دیگه استثناء پید. الان مثالش گفتم دیگه، شیخ مفید مجامله کرد، تبلیغ کرد، گفت عاشورا به حکومت شما ارتباط پیدا نمیکنه، ما توی منطقه عاشورا برگزار، هر چه مجامله کرد جواب نداد، خودش اون میدون وایساد. پس مجامله میکنم که مجامله بگیرم، مجامله میکنم خبث میگیرم، خبث رو مدیریت کردم، کردم نشد. این تقیه یک باب بسیار مفتوحه، کار بسیار دشواری هم از انصافا، یعنی حفظ ناموس، دماء و اموال شیعه که توامان بهش میگیم هویت شیعه، یک عنصر اساسی در اصل غیبت ولی از اربعه نافدا. شماره هفت رو لطفا ببینید، هفت رو تون میخونم، 6 دقیقه وقت داریم. علی ابن موسی رضا فرمود لا دین لمن لا ورع له، یک اونی که ورع نداره دین نداره، ولا ایمان لمن لا تقیت له، اونی که ایمان نداره، اونی که تقی نداره ایمانم نداره. اینجا دقت، ان اکرمکم عند الله عز وجل، منتظر چی شما؟ اتقاکم. امام اتقا رو چی معنا میکنه؟ اعلمکم بالتقیه، اعملکم بالتقیه، اونی که بیشتر به تقیه عمل میکنه. پس تقوا رو امام مستاقشو گرفت چی؟ عمل کننده تره به تقیه. قبل خروج مهدینا فمن ترکها قبل خروج مهدینا فلیس مننا، تا قبل از ظهور ولی از ارواح نافدا ما با اهل باطل باید مجامله کنیم. مجامله کردن ما در زمان ظهور ولی از قبل ظهور امر حجت خدا سلام الله علیه، سلام الله علیه. من فقط شماره 13 رو میخونم تمام میکنم. بفرم. خدا خیرتون. بله بفرمید. بفرم. خب خب بله خب بله میتونه به اون باشه. تمام، خیلی بحث خوب. مثلا رجعت، این آیه آیه قیامت نبود که شما فرمودید که درستم فهمید، آیه رجعته. بله که لا ینفع ایمانن در زمان قبل رجعت ولی است یا قبل از ظهور ولی است ارباهنا فدا. تقیه یک نفاق نیست. اهل سنت ما رو متهم به نفاق میکنند که اینا هر جا کم میارم میگن تقیه. امر به نفاق نیست. تقیه یک تاکتیکه برای استقامت تشیع. اگر بحث حرام باشد تقیه حرام بردار نیست. 13 رو ببینید. قال امیر المؤمنین علیه السلام لیس فی شرب المسکر و المسح علی الخفین تقیه. اینکه یه کسی خدا نکرده داره مشروب، چرا مشروب؟ تقیه است دیگه، تقیه تو دینی و دین و آبایی. نه، تو حرام تقیه نیست، یعنی تو حکم خدا، حکم الله تقیه نیست. یعنی اگر من مرزم این باشه که خدا نکرده جانم بره یا حرمت خدا رو انجام بدم، حرمت خدا رو انجام نمیدم. دو تا مثال امام، اینا تمثیل تعیین. لیس فی شرب المسکر، تو شراب نوشیدن و مسحل الخفین یعنی چی؟ دو پا، یعنی من وضوم خراب کنم، یعنی اصلا اینجوری وضو بگیرم عادی که میخوام چی؟ تغییر بکنم. لیسه تو شراب خوردن و تو وضو دروگکی گرفتن تغییر، یعنی تغییر در خدمت این موضوع. خب من متن نامه امام رو نتونستم بخونم، فرمایش امام همین موضوع تغییری بود که عرض کردم. انشالله ادامهش میدیم بحث رو در فضای دیگه. بله بفرمید خانم. بلند لطفا. آها، آره، این حدیث خیلی حدیث ناز و قشنگیه که این تقیه استتاری بهش میگیم ما. خلیل بن احمد فرایدی سخنرانی میکرد تو منطقه سنی ها وهابیا، اومدن موچش رو بگیرن، یکی از پای جلسه بلند شد گفتش که میشه یه بار صریح و راحت بگی تعداد خلفای بعد از پیامبر چند تاست؟ فقذب خلیل قال کم اقول اربعتون اربعتون اربع. آقا ده چند بار بگم چهار تاست. اینا خوشحال که دیدی تفلک از ماست، گفت که چهار تاست، اما خلیل فرمود 12 تاست. آمد پیش منصور، پیش امام صادق، جاسوس منصور بود، گفت که فما رأی و کفی شیخین. امام فرمود امامان عادلان، اینا خوشحال رفتن. یعنی امام با این کار چه کرد؟ حفظ جان اصحابشو کرد. کافی بود امام میگفت من قبولشو ندارم، دمار روزگار اصحاب در می آوردن. اون آدم رفت. اصحاب برای اینکه من و شما بدونیم قصه، اونا که میفهمیدن چیه، گفتن که یعنی چی آقا امامان؟ امام فرمود امام، دو تا امام ما داریم، امامت و امام و اهل نار و امام و اهل جنه. این که چیز بدی نیست، تو قرآن هم هست. دو تا وحی ما داریم، الشیاطین لیهون الی اولیائهم. یه امامی هست منو به سمت آتش هدایت میکنه، یه امامی به سمت جنت هست. پس این امامان تکلیفش معلوم شد یعنی چی. عادلان، تمام فرمان عدله، یه بار میگیم عادل یعنی ثابت قدم، یه بار عادل، عدله عن الحق، از حق عدول میکنه. پس هیچ اضلالی نیست، حدودش کامل بیاریم. امامان عادلان، بقیه توضیحاتش هم سر جای خودش هست. اللهم صل علی محمد و آل. خانم فرمایش دارید بفرمایید. بلندتر. درست. تو محرماتی که حرمت شرعی داشته باش تقیه نیست. درست. تو محرمات تقیه ما اصلا نداره. بله. اللهم صل علی محمد و آل. بفرمایید آقا. جانم. جان. درسته. درست. 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 اعتدال. درست. درست. همینطور. کاملا درست. کاملا درست. من کاملا با شما موافقم. اگر عمری داشته باشیم هفته بعد 10 دقیقه من کماکان این بحث ادامه میدم. تقیه مداراتی، تقیه به معنای عیش مسالمت آمیز، تقیه به معنای اتحاد، کدوم یکی مراد امام صادقه؟ ما همه یکی بشیم، صلوات خط کنیم، این قصه اینو با هم معنا میکنیم، اینو با هم معنا. و من معتقدم ما توی این مدت‌های زیادی که تقیه رو به عنوان تقریب مطرح کردیم، آسیبای مهمی به خانه تشیع زدیم. این لو به حرف منه. یادمون رفت تقیه در خدمت این بود آقا، یعنی این اصل بود، یادمون رفت. لذا دین خیلی از شیعهامون رفت به باد. من رو این حرف دارم میگم انشالله هفته بعد انشالله. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلواتي خط بفرمایید.